خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. به ساعت 17:30 رسیدیم. در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، He tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به قرن جدید هجری و چشمانداز شکلگیری تمدن نوین اسلامی. دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید.
قرن گذشته هجری را در حالی سپری کردیم که دنیای اسلام با تحولات جدی روبرو بوده است. از اشغال بیت المقدس توسط صهیونیست ها تا بیداری اسلامی، شکل گیری جنبش های آزادی خواه ضد استکباری و اسلام سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و در صدر همه اینها رخداد انقلاب اسلامی، مهمترین نمودهای تحول بخش جهان اسلامند. با این وجود قرن جدید هجری شمسی در حالی آغاز می شود که انقلاب اسلامی ایران در بالاترین نقطه از سهمی اقتدار خود واقع شده، استکبار جهانی رو به افول می رود و رژیم صهیونیستی نیز در پس دیوارهای بتونی و حائل به اسارت مقاومت یک پارچه جهان اسلام در آمده است. طبعاً اگرچه همچنان راه سختی تا پیروزی نهایی اسلام در پیش است، اما چشمانداز تمدن سازی نوین اسلامی به عنوان یک هدف والا همچنان مد نظر و چراغ راه آینده امت اسلامی پایدار است. در این برنامه با تبیین این آینده پژوهی، شکل‌گیری تمدن سازی نوین اسلامی با حضور کارشناسان محترم حاضر در برنامه به کنکاش گذاشته شده و بدین پرسش ها پاسخ خواهیم داد که انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در بیداری اسلامی داشته و چه ظرفیتی در شکل گیری امت واحده و تشکیل تمدن نوین اسلامی در قرن جدید هجری دارد. مهمترین ویژگی های تمدن سازی نوین اسلامی چیست و چگونه محقق می شود؟
30,000-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل‌های ارتباطی ما و شما در این برنامه. دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. شما همراهان گرامی با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم به برنامه‌های پیشین ما دسترسی داشته باشید. اما در این برنامه که نگاهی داریم به موضوع قرن جدید هجری و چشمانداز شکلگیری تمدن نوین اسلامی، آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، به صورت تلفنی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم و خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض تبریک دارم به خاطر سال جدید، قرن جدید و ماه مبارک رمضان. در خدمت
هستم. درود بر شما، همچنین تاعتون قبول بشه انشالله. آقای زورق، یک مرور سریع اگر که موافق باشید داشته باشیم به مهمترین اتفاقات و تجربیاتی که در جهان اسلام شاهد بودیم در طی یک قرنی که پشت سر گذاشتیم به انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت به صورت جداگانه، جدایی از موضوع انقلاب اسلامی. شاید بشه گفت که جهان اسلام در قرن گذشته، به ویژه در ابتدای قرن گذشته، شرایط خیلی خوبی رو پشت سر نگذاشت از منظر افتادن در دام استعمار، در دام صهیونیسم و استکبار غربی.
عرض میکنم خدمت شما، مسئله فراتر از این حدوده. عرضم به حضور شما، دوران رکود و در هم شکستگی و انقیاد جهان اسلام در حدود 1000 ساله که آغاز شده، یعنی دقیقا از جنگ های صلیبی به بعد دنیای اسلام گرفتاری های سهمگینی رو با اونها رو برو شد. منظور ما از دنیای اسلام ابتداءً ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی است. منظور ما از ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی اون منطقه خود زمین است. همان شبههای تمدن آسانی در مسلمان.
آقای دکتر اصلاح میکنم در تردد هستین چون صداتون یه چند ثانیه قطع هست شد.
نه در تردد نیستم، صدامو دارید
الان؟ داریم بله.
منظور از ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی آن منطقه ای از کره زمین هست که در آن چهره های تمدن آفرین مسلمان ظهور پیدا کردن، یعنی آسیای غربی و آفریقای شمالی و اروپای جنوب غربی. البته همه مردمی که در این منطقه زندگی میکنن مسلمان نیستن، مثلا در داخل کشور خودمونم اقلیت هایی از سایر ادیان داریم، ولی چهره های تمدن آفرین مسلمان، یعنی ابن سینا ها، فارابی ها، خیام ها، خارزمی ها، صنایی ها، ملا صدراها، مولویها، سعدیها، حافظها، ابن خلدونها، ابن عربیها، ابن حیثمها، از این منطقه ظهور پیدا کردن. یعنی خانه کوچک اسلامی ما عبارت است از آسیای غربی، آفریقای شمالی و اروپای جنوب غربی، شبه جزیره ایبری. 1000 ساله که این منطقه گرفتاری های سهمگینی پس از شکست در جنگ های صلیبی پیدا کرده. همونطور که شما اشاره کردید، اوج انقیاد دنیای اسلام در مقابل غرب، ارزم به حضور شما، قرن های 18-19 مخصوصا نیمه اول قرن 20.
بله.
منظور ما از غرب هم غرب جغرافیایی نیست. منظور ما از غرب یک جریان تاریخی است که اتفاقا از داخل جهان اسلام آغاز شد، یک جریان سکولار که ابتدا نماد اسلامی داشت، تحت عنوان امپراتوری اموی نهاد سکولار داشت، و ولی در اروپا نماد مسلمان و مسیحی تا یه موقعیتی داشت و اونو کنار گذاشت و شد نهادش، نهاد و نمادش این هم شد، سکولار شد. این همون چیزی که بهش میگن عصر روشنگری یا مدرنیته. نتیجه این تحولات هم انقلاب صنعتی بود. بدین صورت بود که یک انسان یک چشم در دنیا به وجود آمد که چشم طبیعت بین داره. چشم طبیعت بینش بسیار قوی و نیرومنده، از اتم رو میبینه تا فراکهکشان ها رو و از خودش کامل میدونه و سوار بر خر تکنولوژی، با سلاح آتشین و با وعده رفاه مادی دنیا رو فتح کرد. منتهای مراتب در قرن 19 کم کم شعارهای این انسان سکولار بیرنگ شد، یا بهتر بگیم کم رنگ شد. یکی از شعارهاش شعار لیبرالیزم بود، ولی هر جا که مردم خواستن خودشون سرنوشتشون رو انتخاب کنن در مقابل اون مردم ایستاد. مثل مردم فلسطین که میخوان سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن، غرب باش مخالفه. مردم یمن میخوان سرنوشت خودشون انتخاب کنن، غرب باز مخالفه. مردم ترکیه به نجم الدین اربکان رأی دادن، چون که غرب نجم الدین اربکان رو دوست داشت، بالاخره کنار زده شد، محاکمه شد و بالاخره چش بر جهان بست. مردم شیلی آلنده رو انتخاب کردن ولی غرب مخالف بود، آلنده پشت میزش کشته شد. مردم نیکاراگوئه ازم به حضور شما ساندینیستا رو انتخاب کردن، غرب به انواع یل سعی کرد که مجددا نیکاراگوئه رو تحت کنترل خودش در بیاره. بنابراین شعار لیبرالیسم دیگه رنگ و بویی نداره. دیگه شعار لیبرالیسم امروز منتهی شده به ترامپ، منتهی شده به بایدن، منتهی شده به فرانسه که در اونجا مردم اجازه ندارن اگر مسلمانن به راحتی اسلام خودشون ابراز کنن. مثلا خانوما اگر مسلمانن اجازه ندارن روسری حتی سرشون کنن. شعار دیگه ای که داشت شعار مارکسیزم بود. مارکسیزم یه شعار شرقی نبود، یه شعار غربی بود و مارکس اصلا در انگلستان زندگی میکرد. از 30 سالگی به لندن رفته بود، تمام کتاباش هم در انگلیس نوشت به کمک انگلس که اهل منچستر بود و قبلش هم در لندن. ولی شعار مارکسیزم هم نتونست پاسخگوی نیازهای حتی اتحاد جماهیری شوروی باشه، چه برسه بشریت و بقیه شعارهایی که داد. بنابراین امروز تمدن غرب ذاتاً گرفتار میرایش شده و این میرایش یک امر درونی و ذاتی است و همین میرایش درونی باعث شده که مشکلات غربی ها روزافزون بشه. نکته دوم اینه که هر تمدن ابتدا بر اساس یک بینش جدید به وجود میاد، بینشی که اسلام در سده نخست هجری به بشریت عرضه کرد موجب پیدایش یک انقلاب جهانی شد. اون انقلاب جهانی منجر به پیدایش ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی شد. بینش مادی که در غرب مطرح شد موجب کشف قوانین طبیعت و رشد تکنولوژی و انقلاب صنعتی شد. امروز یک بینش جدیدی در حال متولد شدنه که به شناخت طبیعت دقیقا معتقده، به رشد تکنولوژی و تأثیری که تکنولوژی میتونه به طور مثبت در پیشرفت بشریت داشته باشه اعتقاد داره، ولی به ماتریالیسم معتقد نیست و معتقده که طبیعت فراتر از تصویری که میتواند در قاب کوچک حواس پنجگانه ما قرار بگیرد. هسته بسیار بزرگتر از این تصویری است که ما از طبیعت داریم. خود طبیعت از تصویر ما از طبیعت بزرگتره، خود هستی از طبیعت بزرگتره. همه ابعاد طبیعت رو ما آنچنان که هست نمی‌شناسیم. علم انسان امروز پیشرفت کرده و متوجه شده که در مورد هستی باید بازاندیشی کنه. این بازاندیشی منجر شده به پیدایش یک انسان جدید که دو چشم داره، هم چشم طبیعت بین داره که این چشم طبیعت بین رو انسان مدرن هم داره، هم چشم فرا طبیعت بین داره که این چشم دوم رو انسان مدرن نداره. این نقطه سرآغاز یک بینش جدید، یک بیداری جدید و یک حرکت جدید در تاریخه. نخستین تلیعه این حرکت جدید در تاریخ ظهور امام خمینی و پیدایش بیدارگران مسلمان، مطهری ها، شریعتی ها، عرضم به حضور شما علامه محمد رضا حکیمی ها و خیلی دیگران که در دهه های 40 و 50 زمینه سازی کردند برای پیدایش انسان جدید و بعد با رهبری حضرت امام خمینی این انسان جدید تونست انقلاب کنه در واحد مرزهای سیاسی ایران و یک نظام جدید ایجاد کنه به نام جمهوری اسلامی. کما اینکه همین انسان جدید در یک تمدن دیگه و در یک فرهنگ دیگه در نیکاراگوئه وقتی که انقلاب میکنه سعی میکنه پلی بزنه بین مسیحیت با قرائت ضد استکباری، ضد استعماری و عدالت اجتماعی. همین انسان جدیده که در لبنان حزب الله رو، در یمن انصار الله رو، در فلسطین جهاد اسلامی و حماس رو و در سایر نقاط جهان حرکت‌های نوین و مترقی و پیشروی اسلامی رو به وجود آورده. در قرن جدید، یعنی قرن 15 شمسی هجری شمسی، انتظار اینه که این حرکت‌ها روزافزون بشه و تا کنون، یعنی در طول 40 سال گذشته، 8 جنگ رو غرب علیه این حرکت انقلابی و پیدایش و تولد انسان جدید به کار گرفت. جنگ نظامی مثل جنگ 8 ساله در ایران و جنگ 8 ساله یمن که الان در جریان هستش، جنگ تروریستی مثل ترورهایی که منافقین کردن، 17,000 نفر رو ترور کردن در ایران، حرکت‌های تروریستی که در سوریه، عراق و افغانستان صورت گرفت و فقط در سوریه منجر به شهادت صدها هزار نفر شد، و جنگ روانی که از ابتدای انقلاب علیه انقلاب اسلامی آغاز شد و کم کم به یک صور جدید در آمد، مثل اسلام حراسی، مثل ایران حراسی و جنبه بین المللی به خود گرفت. جنگ اقتصادی که شامل محاصره اقتصادی ایران و یمن و در مقاطعی بعضی دیگر از کشورها شده. جنگ ساختاری، تلاش کردن که در درون ساختار یک دوگانگی ایجاد کنن، یه بخشی از ساختار رو بگن این انتخابیه چون نمیتونستن انکار کنن واقعیت دموکراسی در ایران رو، بخشیشو بگن انتخابیه و بین اینا تضاد ایجاد کنن. عرضم به حضور شما جنگ فرهنگی شامل تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی. جنگ اجتماعی یعنی آتش زدن بین قومیت‌های مختلف و ایجاد شکاف و اختلاف بین قومیت‌های مختلف و برجسته‌سازی نمادهای سوری قومی مثل لباس، مثل بعضی از لهجه‌ها و اصالت بخشیدن به اونها و تلاش کردن به تجزیه قومی کشورهای اسلامی که بعض وقتا منجر به تجزیه سیاسی هم شده، مثل کاری که الان دارن در عراق انجام میدن و ممکنه که در آینده در افغانستان هم انجام بدن و در جاهای دیگه. به هر حال 8 جنگ مهم رو غرب، جنگ سیاسی، جنگ دیپلماتیک، به این تولد انسان جدید تحمیل کرده و در طول این 40 سال گذشته در تمام این جبهه ها با موفقیت به اصطلاح تعیین کننده روبرو نبوده. برعکس، انسان جدید موفقیت های بیشتری پیدا کرده.
درست.
یه روز ما در داخل خود کشور خودمون مسائل خیلی زیادی داشتیم، باید از اسلام و ایران در داخل مرزمون دفاع کنیم. در طول 700 کیلومتر به کشور ما حمله شده بود.
بله.
سنگرد رو به خاک خون کشیده بودن، خرمشهر رو به خاک خون کشیده بودن، آبادان را، قصب شیرین را، بستان را، حویزه را به خاک خون کشیده بودن، ولی امروز مقاومت اسلامی در لبنان با اسرائیل روبرویی میکنه و مقاومت اسلامی در غزه با اسرائیل رویارویی میکنه که اسلام نماد استکبار اسرائیل، نماد استکبار جهانیه. کل قدرت امپراتوری انگلیس و آمریکا و فرانسه و کانادا و بقیهشون متمرکز شده در نقطه مرکزی و کانونی اسرائیل و مقاومت اسلامی داره با اینا مقابله میکنه و اینا احساس عجز میکنن. اما این به این معنی نیست که فکر کنیم یک راه شست رفته در مقابل ما. نه، راه طولانیه، ممکن یک قرن یا حتی دو قرن طول بکشه تا ما بتونیم در صورتی که پایمردی کنیم، صبر کنیم، وفاداری داشته باشیم، از علم و ایمان و ارزم به حضور شما صبر و استعانت از پروردگار استفاده کنیم تا انشالله فرج آل محمد فرا برسه. فرج آل محمد یعنی چی؟ یعنی رهایی بشریت، یعنی آزادی دنیا، یعنی ایجاد زمین بی کویر، دنیای بی فقیر و جهان بی اسیر. انشالله به اون روز خواهیم رسید.
آقای دکتر فرصت دارید همراه ما باشید ما بحث رو مهمان داخل استودیو پی بگیریم یا باید که خدافظی کنیم مجددا؟
اگر سوالی دارید من تا ساعت 6 میتونم در خدمتتون باشم.
تا ساعت 6 خیلی کوتاه جناب علی برای شنوندگان ها بفرمایید که ما بعد بتونیم بحثمون رو با مهمانمون داخل استودیو دنبال بکنیم.
بله.
و اون این که برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی بر اساس اونچه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم برش تأکید کردن چه باید کرد؟
عرض میکنم خدمت شما، پیغمبر اسلام دو استراتژی داشتن، یک استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ که لازمه اون پیدایش ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی بود. این استراتژی پیروز شده، قرآن در تاریخ تثبیت شده، الان در تمام کره زمین قرآن در دسترس مردمه، لحظه ای نیست که در کره زمین اذان گفته نشه. استراتژی تثبیت پیروز شده. دومین استراتژی، استراتژی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن ارزم بزرگ شما هست. این استراتژی در صورتی که نظام امامت، نظام سیاسی امامت که در زمان پیغمبر وجود داشت تبدیل به نظام خلافت و بعد تبدیل به نظام سلطنت نمی شد، استمرار پیدا می کرد، در قرن اول هجری به پیروزی می رسید و جهان بی فقیر و دنیای بی اسیر و زمین بی کبیر به وجود می آمد و انسان به خود آگاهی و خود آگاهی می رسید. ولی متاسفانه اینطور نشد، مسلمان از مسیر پیغمبر منحرف شدند و نظام سیاسی امامت رو فلسفه وجودیش رو درک نکردن و ازش حمایت نکردن، چون این نظام سیاسی امامت مبتنی بر مردم سالاری و اراده عمومی. در انقلاب اسلامی ایران تغییر اساسی و بنیادی که به وجود آمد بازگشت به نظام سیاسی امامت در چارچوب جدید و در نماد جدید به نام جمهوری اسلامی بود. جمهوری یعنی اینکه اراده مردم باید تعیین کننده سرنوشت مردم باشد. اسلامی یعنی اینکه مردم به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیدند و میخواهند به سوی خدا و به ارزم به حضور شما عرصه‌ای که در اون عرصه ارزش‌های الهی حاکم باشه حرکت کنند. آزادی یعنی این که بین انسان و خدا هیچ مانعی نباید وجود داشته باشه و رژیم های خودکامه سلطنتی از موانع اساسی در راه حرکت به سوی خدا هستند. به همین دلیل امام گفتن شاه باید برید، چون شاه مانع حرکت مردم در مسیر به اصطلاح هدایت و قرب الهی قرار داشت. کل نظام سلطنتی اینطوریه. الان یک دستمایه بسیار خوبی در اختیار ما هست. اولین کاری که باید بکنیم اینه که این بنیان مرصوف یعنی جمهوری اسلامی رو افشا کنیم، هم جمهوریتش را هم اسلامیتش را. اگر این نظام جمهوری نباشه اسلامی نیست، اگر اسلامی نباشه نمیتونه جمهوری باشه، چون هوای نفس و خودخواهی ها و برتر طلبی ها باعث میشه که نخبگان قدرت به حقوق مردم تجاوز کنن. یه نمادی از دموکراسی رو ارائه کنن اونطوری که شما تو آمریکا میبینید، مردم محکومند که به کاندیداهای دو حزب رأی بدن نه بیشتر. در انگلیس هم همین داستان میبینید، در فرانسه هم همین داستان میبینید. یه نمایشنامه بازی میکنن اسمش گذاشتن دموکراسی. دموکراسی واقعی فقط حرکت در مسیر اسلامه که باعث میشه که اراده عمومی بتونه حرف اول و آخر رو بزنه. اراده عمومی موقعی میتونه حرف اول و آخر بزنه که به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده باشه. ما باید این دستمایه رو حفظ کنیم، از حرکت های اسلامی باید حمایت کنیم، مثل انصار الله، مثل جهاد اسلامی، مثل حزب الله، و از دشمنان خدا و مردم نباید بترسیم، آنچنان که پیغمبر ما نترسید، امام علی نترسید، بقیه معصومین نترسیدن، امام خمینی نترسید و امروز مقام معظم رهبری هیچ باکی از فتنه های دشمن نداره. آنچه که باید از آن ترسید دشمنیست که در داخل ما، اعدا عدو بکن یا نفس کلتی بین جنبه، از انحرافی که در درون ما به وجود می آید باید بترسید.
درست.
از تهاجم فرهنگی باید بترسیم، از شبیخون فرهنگی باید بترسیم، از ملی گرایی، قوم گرایی، از هر حرکتی که محورش خداگرایی نباشه باید وحشت داشته باشیم. اگر این ملازمات رو رعایت کنیم حتما قطعا پیروز خواهیم شد
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر زهره، ممنون از همراهیتون،
موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خب از دانش شنونده همراه ما باشید. آقای دکتر حامد سروری، تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای سروری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
البته آقای سروری خیلی وقته که در استودیو نشستم، ولی خب بحث آقای زورق به گونه‌ای شده بود که امکانی نبود که ما بتونیم صحبت ایشونو قطع کنیم و با آقای سروری حداقل سلام علیک داشته باشیم. مصاحبه می‌کنم از این جهت. البته از طرفی هم صحبت تفصیلی ایشون و مرور تاریخی که داشتن بحث ما رو بخشی از بحث ما رو جلو برد و ما میتونیم که از انقلاب اسلامی به بعد رو بیشتر دربارش صحبت بکنیم و نظرات جناب عالی رو در این باره بشنویم. خب انقلاب اسلامی میتونیم بگیم مقدمه شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بود و از جمله آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل‌گیری این تمدن بود که هم در فرمایشات حضرت امام بود و هم امروز رهبر معظم انقلاب برش تاکید دارن. انقلاب اسلامی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی چه تأثیری تونست بگذاره بر این روند و چگونه باعث بیداری اسلامی در جهان اسلام شد، باعث تقویت قوای مسلمانان شد و تونست فضا رو مهیا بکنه برای اینکه بریم به سمت تمدن نوین اسلامی؟
بله، قبل از اون که در واقع به تأثیر حالا شگرف انقلاب اسلامی در دنیای امروز در واقع بپردازیم، که بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان از فلاسفه و جامعه شناسای بزرگ هم دربارش بحث کردن، یه مقدار بیایم عقب‌تر بحث رو درباره بعضی از در واقع اونم همه نه بخشی از در واقع الزامات یک نگاه تمدنی صحبت بکنیم. ببینید نگاه تمدنی چرا؟ چون ما یه نگاه به آینده هم داریم دیگه. ببینید یک نگاه تمدنی حتما باید یک نگاه برد بلند باشه. یعنی تمدن ها، ببینید حرکت تمدنی، حرکت یه امر نسبیه دیگه. وقتی میگن مثلا توی زمین شناسی مثلا میگن که مثلا صفحه فلان قاره داره جابجا میشه، این یعنی جابجا داره میشه یا میره زیر یه صفحه دیگه، این یعنی مثلا سال یه میلیمتر یا سالی مثلا دو میلیمتر مثلا این جابجا میشه، این حالا پلیت یا این صفحه داره جابجا میشه. حرکت تمدنی هم ابعاد خودشو داره، با حرکت‌های کوتاه مدت و میان مدت و حتی بعضاً بلند مدتی که ما توی دانش‌های مختلف باهاش سر و کار داریم و مباحث روزمره سر و کار داریم، فراتر از اونه. یعنی من میتونم بگم که فرا بلند مدته. حتی شما یه نگاه 50 ساله به تمدنم یه نگاه خیلی کوتاهیه. یعنی شما باید بتونید افقهای بلند و برد بلند داشته باشید و بتونید دورنگر باشید. من این سوال دارم، آیا این نگاه در ما نهادینه شده؟ بالاخره انقلاب اسلامی این ظرفیت رو داره که ما بتونیم تمدن اسلامی شکل بدیم. اون عاملانی که دارن در جمهوری اسلامی الان در واقع به نقش آفرینی مشغولن، آیا این نگاه برد بلند رو دارن؟ آیا ما برای 10 سال بعد 20 سال بعد اون برنامه داریم؟ آیا ما میدونیم با افغانستان میخوایم 20 سال دیگه چیکار کنیم؟ چند چندیم؟ با عراق چند چندیم؟ با اوراسیا چند چندیم؟ با غرب، با شرق، نقش ما تو شرق و غرب در واقع به چه نحوی است؟ آیا ما میتونیم یه چنین نگاهو داشته باشیم؟ و اگر نداشته باشیم چه بلایی سرمون میاد؟ من یه با یک مثال تاریخی این مسئله رو یه مقدار روشن میکنم. ببینید در دوره صفوی، خب میدونید ما در واقع در دوره صفوی دوره اوج اقتصادی نظامی و سیاسی داشتیم، خصوصا از بعد اقتصادی. ایران تقریبا دومین صادر کننده به اروپا بود و تو اون دوره هم اروپا داشت اوج میگرفت، اون تمدن غرب داشت در واقع تو دوره اوجگیری خودش بود، قرن 17 و 18 16 17 18. خب ایران که در واقع یه اقتصادی بود تقریبا برابر با خیلی از اقتصادهای بزرگ غرب و اروپا تو اون دوره، خب به چه نحوی عمل میکرد و چرا در واقع فروپاشی کرد؟ من یه بعدشو بهتون فقط مثال میزنم. ببینید یک یا دو بعدشو، ببینید یه محققی اومده درآمد ایران، انگلیس و فرانسه رو با هم مقایسه کرده تو اون دوره، دوره شاه عباس. جالبه که درآمد